ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 59، فرازهایی از زندگی شهید محسن قاجاریان، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانژاد. شهید محسن قاجاریان، نام پدر غلام علی، تاریخ تولد 13 فروردین 1341، تولد نیشابور، تاریخ شهادت 14 بهمن 1394، محل شهادت منطقه نبل و زهرا در سوریه. آخرین مسئولیت فرمانده تیپ زرهی 21 امام رضا علیه السلام، گلزار، بهشت فضل نیشابور. باب اول، گذری بر زندگی. سردار سرتیپ پاسدار شهید محسن قاجاریان، 13 فروردین 1341 در شهرستان نیشابور دیده به جهان گشود. پدرش غلام علی و مادرش مریم نام داشت. تحصیلات خود را در نیشابور ادامه داد تا اینکه در سال 1361 موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید. همزمان با اتمام تحصیلات دوره متوسطه در سال 1361 به عضویت رسمی سپاه درآمد و در ابتدا به عنوان معاون گروهان مشغول خدمت گردید. در سال 1362 به سمت فرمانده گروهان منصوب و در سال 1363 عهده‌دار مسئولیت جانشینی گردان گردید که در همین سال در منطقه جنوب در شرق دجله با اصابت ترکش به افتخار جانبازی نائل آمد. با توجه به لیاقت و شایستگی که از خود نشان داده بود، در سال 1365 به سمت فرمانده گردان انتخاب گردید و به عنوان یکی از فرمانده گردانهای مقتدر لشکر 21 امام رضا علیه السلام در جبهه های جنگ و مناطق عملیاتی مأموریت‌های خود را با موفقیت به اتمام رساند. در سال 1366 با خانم فاطمه وثوقی نیا ازدواج کرد که حاصل ازدواجشان 2 پسر و 1 دختر بود. ایشان در سال 1368 دوره فرماندهی ستاد دافوس را با موفقیت طی نمود. با توجه به سوابق بسیار مناسب رسمی در سال 1369 جانشین معاونت عملیات تیپ شد و به مدت 10 سال در این مسئولیت خدمت کرد. دافوس، دانشکده فرماندهی و ستاد که به اختصار دافوس خوانده می شود، در ایران به ارائه دوره‌های تخصصی آموزش علمی و نظامی می‌پردازد که برای اخذ درجه‌های بالاتر از سرهنگی باید توسط نیروهای نظامی گذرانده شود. سال 1379 به عنوان مسئول عملیات تیپ انتخاب و در ارتقاء سطح آمادگی رزم یگان فعالیت چشمگیری داشت. با توجه به لیاقت، شایستگی و برخورداری از سواد مدیریتی و تخصصی بسیار مناسب، در سال 1389 با حکم فرمانده کل سپاه سردار سرلشکر جعفری به سمت فرماندهی تیپ زرهی 21 امام رضا علیه السلام منصوب گردید و بارها با اجرای موفق مأموریت‌های محوله، خصوصا رزمایش بزرگ خاف که با حضور فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار گردید، تیپ زرهی 21 امام رضا علیه السلام را به عنوان یکی از تیپ‌های نمونه در سطح نزاسا و نیروهای مسلح مطرح ساخت. ایشان به عنوان فرمانده یکی از یگانهای مقتدر مستقر در شرق کشور، ارتباط و تعامل بسیار مناسبی با یگانهای نظامی منطقه از جمله یگانهای ارتش داشت. شهید قاجاریان علی‌رغم جانبازی و نزدیک شدن به دوران بازنشستگی، همچون یک رزمنده جوان شوق دفاع از حرم حضرت زینب علیه السلام را داشت. او در دوران جنگ بیشتر در منطقه بود و کمتر به شهر برمیگشت. در سالهای پس از جنگ که آرامش و امنیت در شهرها برقرار بود، به صورت شبانه روزی در پادگان حضور داشت و در کنار نیروهایش به سر می برد. ایشان با داشتن حدود 80 ماه حضور در جبهه و 25% جانبازی کارنامه بسیار درخشانی از خود به جای گذاشت. در سالهای اخیر با عنایت و توجه ویژه‌ای که به سرکشی از خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران داشت و خصوصاً با برگزاری یادواره‌های متعدد شهدا در سطح شهرستان، به عنوان سردار یادواره‌ها لقب گرفت. ضمن اینکه به حضور پررنگ سپاه در مناطق محروم شهرستان و محرومیت زدایی توجه ویژه‌ای داشت. در اجرای مأموریت‌های محوله در دفاع از حرم آل‌بیت علیه السلام امت و توجه ویژه‌ای داشت و با سرکشی از خانواده رزمندگان اعزام شده از آنها دلجویی می‌نمود. به گفته دوستان و همرزمانی که در سوریه با ایشان بودند، سردار شهید قاجاریان در چند روز نخست که به سوریه رفته بود اقدام به شناسایی منطقه کرد و سپس در طراحی عملیات آزادسازی شهرک‌های شیعه نشین نبل و از زهرا نقش داشت. اشتیاق زیادی به حضور مستقیم خود در دفاع از حرم آل‌بیت علیه السلام در آخرین مأموریت در دفاع از حرم حضرت زینب به آرزوی دیرینه خود رسید و سرانجام در عملیات آزادسازی منطقه نبل و الزهرا در 14 بهمن ماه 1394 به جمع یاران شهیدش پیوست. باب دوم، ازدواج. روایتی از فاطمه وثوقی نیا، همسر شهید. زمانی که ایشان از من خواستگاری کردند، خیلی از دوستان و آشنایان نظر مساعدی نداشتند و می گفتند چون ایشان یک سر در جبهه هستند و اکثر اوقات نیستند، همچنین مسئولیت خانواده پدریشان نیز با ایشان بود، سعی در منصرف کردن من داشتند. ولی من چون نجابت و ایمان ایشان را دیده بودم و از قبل شناختی از ایشان و خانوادهشان داشتم، پذیرفتم و این ازدواج در سال 1366 انجام شد. ایشان خیلی آرزو داشت که فرزند اولش دختر باشد و خداوند او را به آرزویش رساند. در سال 1368 اولین فرزند دخترمان را خداوند به ما هدیه داد. باب سوم، مرد میدان عمل. روایتی از سرهنگ اسماعیل باخشنی، دوست و همرزم شهید. من و سردار شهید قاجاریان همشهری بودیم و آشنایی ما از سال 1361 آغاز شد. آن زمان ایشان پاسدار رسمی بود و من بسیجی بودم. پس از آن آشنایی با هم در عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد حضور یافتیم. شهید قاجاریان کشتیگیر بود و اخلاق جوانمردی داشت و در انجام کارها پیش قدم و داوطلب بود. او با پشتکاری که داشت کارها را به بهترین نحو انجام می‌داد. در ابتدای دوران دفاع مقدس از نیروهای تیپ 21 امام رضا علیه السلام بود و سپس چند باری در لشکر نصر حضور یافت. بنده نیز در آن دوران به قرارگاه نجف رفتم و در کنار سردار شهید نورعلی شوشتری بودم، اما به واسطه اینکه با شهید قاجاریان هم شهری بودم ارتباط نزدیکی با هم داشتیم. شهید قاجاریان در دوران دفاع مقدس ابتدا فرمانده گروهان و سپس فرمانده گردان شد و بعد از جنگ نیز در معاونت عملیاتی تیب حضور داشت. او یک آدم رسمی بود و در برگزاری رسمایش‌های پس از جنگ نقش بسیار مهمی داشت. باب چهارم، حفظ وحدت. روایتی از سرهنگ اسماعیل باخشنی، دوست و همرسم شهید. در آن سالها ما در منطقه سردشت و بانه مستقر بودیم. بیشتر مردم این منطقه سنی نشین بودند. سردار شهید مهدیان پور و سردار شهید قاجاریان در این منطقه ضمن برخورد خوبی که با مردم داشتند و سرکشی هایی که از خانواده های این منطقه می کردند توانستند وحدت را در منطقه حاکم کنند. باب پنجم، سرعت عمل. روایتی از یکی از همرزمان شهید. من در سه عملیات به عنوان فرمانده گردان و ایشان هم به عنوان جانشین گردان همراه من بودند. وقتی از اروند گذشتیم، خط اول که شکست و ما به عمق خط حرکت می کردیم، ایشان جلو بودند. فرمانده یگان آقای باقر قالیباف با بیسیم از ما خواستند که موقعیتمان را اعلام کنیم. حاج محسن پاسخ داد ایشان در جلو بود و موقعیتش را اینطور اعلام کرد: حاج باقر، من به آسفالت رسیدم. آسفالت خط مرزی ما بود، جایی که باید در آن مستقر می شدیم. آقای قالیباف متعجب برای اطمینان بیشتر به حاج محسن گفته بودند دستت را به زمین بزن، ببین واقعا آسفالت است. وقتی سرعت عمل ایشان را در عملیات دیده بودند تعجب کرده بودند که به این سرعت خط را گرفتند. باب ششم، مردم دار. روایتی از مجتبی قاجاریان، فرزند شهید. یک زمانی جاده نیشابور به سبزوار به خاطر برف و کولاک شدید بسته شده بود. تمام ارگان‌های استان نتوانستند کاری انجام دهند. جلسات مدیریت بحران تشکیل شد. حتی هلال احمر هم نتوانست کاری بکند. با درخواستی که از سپاه شد، ایشان چند تانک و نفربر حاضر کردند. یادم هست من نیز همراهشان بودم. به محض اینکه رسیدیم، ماشینی را دیدیم که گیر کرده بود. با اینکه با لباس و درجه بودند، بیل را گرفتند و شروع کردند به بیل زدن که حتی راننده ماشین تعجب کرد. پیاده شد و پرسید: کسی که مشغول بیل زدن زیر ماشین من است واقعا سردار است؟ بارها شده بود اگر کسی گوشه خیابان در شرایط بدی ایستاده بود می گفتن نگهدار تا هر مسیری که می خواهد ببریمش. باب هفتم، تواضع. روایتی از سرهنگ سید یحیی حسینی، دوست و همرسم شهید. محمد باقر قالیباف فرمانده لشکر چند بار به من گفته بود که فرماندهی یکی از گردانها باید به قاجاریان سپرده شود، اما او به دلیل تواضعی که داشت این مسئولیت را قبول نمی کرد. تا اینکه در سال 64 و در عملیات بلفجر 8 مجاب به قبول فرماندهی گردان فجر شد و تا پایان جنگ در عملیات‌های مختلف مانند کربلای 5 فرماندهی این گردان را بر عهده داشت. باب هشتم، جاذبه. روایتی از سردار سید مرتضی میریان، دوست و همرزم شهید. حاج محسن از فرماندهان بسیار شجاع، با سواد و با تجربه در نیروی زمینی سپاه بود که توانمندی بلا منازعی در ارائه شیوه های جدید زرهی و خلق تاکتیک های خاص و جدید زرهی داشت. ایشان از جمله کسانی بود که صدها نفر مانند خودش را تربیت کرد و بدون شک یکی از بهترین فرماندهان یگانهای رزمی نیروی زمینی سپاه بود. خیلی صمیمی و خوش برخورد بود، تا جایی که وقتی به سمت نیشابور می رفتیم حتما باید ما را به منزل خود دعوت می کرد. به سرعت سایرین با او دوست می شدند. به واقع جاذبه بالایی داشت که در اولین برخورد همه جذب او می شدند. یکی از بهترین مانورهای سپاه در خواف انجام شد که سردار قاجاریان به عنوان فرمانده تیپ 21 امام رضا علیه السلام توانمندی های خود در عرصه نبرد نامتقارن را به رخ همگان کشید. باب نهم، بنیانگذار نبرد نامتقارن. روایتی از سردار ولی معدنی، دوست و همرسم شهید. یادم نمی رود که برای موفقیت در اولین رزمایش نبرد نامتقارن که در منطقه خاف در سال 91 برگزار شد، شبانه روز تلاش می کرد و با صلابت عارض بهترین تشویق و تکریم ها از سوی فرماندهان نیروهای مسلح شد. از آن به بعد فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح سردار قاجاریان را بنیانگذار نبرد نامتقارن در بحث زرهی نامیدند. باب دهم، حضور پرثمر. روایتی از سردار عراقی، جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه، دوست و همرسم شهید. دائما اصرار می‌کرد که در جبهه سوریه حضور پیدا کند. گردان‌ها و نفراتش رفته بودند. خودش هم فشار می‌آورد که باید بروم و رفت. او با حضور خود توانست به جبهه و یگان‌های زرهی منطقه سر و سامانی بدهد. با توجه به شناختی که از جنگ و سیستم زرهی و همچنین تجربی عملیاتی داشت، انصافاً توانست در درگیری‌هایی که منجر به آزادسازی نبل و زهرا شد، قریب به 70,000 نفر شیعه که نزدیک به 3 سال در آنجا محاصره بودند و کمترین امکانات به آنها نمی‌رسید را از محاصره درآورد. شهید قاجاریان توانست به گونه‌ای عملیات را طراحی کند که در هر نقطه‌ای یک تفنگ قناسه تیر می‌زد و یک توپ مستقیم تانک T-72 گلوله به آن نقطه شلیک می‌کرد. واقعاً توانست در آن منطقه تکفیری‌ها را از پای در بیاورد و باعث بالا بردن روحیه در بین نیروها شد. همچنین نیروهای پیاده و رزمی را طوری پشتیبانی کرد که باعث تحول زیادی گردید که نتیجهش آزادی نبل و از صحرا بود که خیلی ها عقیده داشتند شکست مجددی برای تکفیری ها بود. باب 11، همراه همیشه. روایتی از همرسم و دوست شهید. به لحاظ وضعیت جسمانی هم ترکش و هم مجروحیت داشتند. به ایشان می گفتم شما با خود رو بیایید، قبول نمی کردند. می گفتند نه، من باید در کنار شما باشم. وقتی عملیات شروع شد، حدود شاید 700 متر 800 متر جلوتر از یگان حرکت می کرد. حتی گاهی اوقات من مقداری فاصله می گرفتم. اعتراض می کردند که چرا شما این کار را می کنید؟ قدم به قدم با ما پیش می رفت. به این ترتیب عملیات انجام شد و به هدف رسیدیم و ما کاملا حلب را تصرف کردیم. دشمن عقب نشینی کرد و ایشان در آنجا حدود 6 یا 7 کیلومتر با ما پیاده آمد. نهایتا ساعت 9 یا 10 حلب کاملا سقوط کرد. باب 12، شهادت زمین. روایتی از همرسم شهید. قبل از شهادت در روستایی بودیم. سردار رفتن وضو بگیرند که نماز بخوانند. بعد از اینکه نمازشان تمام شد، من ایستادم که سر از سجده بردارند. با یک هیبت خاصی دستش را محکم به زمین کوبید. دوبار این کار را کرد و گفت: ای زمین، تو شهادت بده که ما اینجا دو رکعت نماز خواندیم. در آن لحظه یک لرزی به تن من افتاد و تحت تأثیر این رفتار سردار قرار گرفتم. باب 13 توسل به ائمه. روایتی از سرهنگ پاسدار ابوالفضل سبیانی، فرمانده یکی از گردانهای تیپ 21 امام رضا علیه السلام. سردار به ما گفت از این صاحبان اماکن مقدسه بخواهید جبهه مقاومت را به پیروزی برسانند. حاج محسن به عنوان فرمانده یگان زرهی امام رضا علیه السلام پس از جلسات توجیه عملیاتی و شناسایی مناطق کار را به جدیت برای آزادسازی نبل و صحرا آغاز کرد. حتی می گفت نمازمان را به زودی در این منطقه می خوانیم. روز 13 بهمن که عملیات شد با تدابیر و هدایت هوشمندانه ایشان یگان بسیار موفق وارد عمل شد و آن منطقه‌ای که در پاسگاه فرماندهی و قرارگاه توجیه شده بودیم بدون دادن تلفات کاملا تصرف شد. اما شب شهادت کار یک مقداری گره خورد، چون دشمن می دانست که این فتح شاکلیدی برای آزادی نبل و از زهرا است. باب 14 توصیه آخر. روایتی از سرهنگ پاسدار ابوالفضل سبیانی، فرمانده یکی از گردانهای تیپ 21 امام رضا علیه السلام. شب آخر هم به من توصیه کردند که اگر اتفاقی افتاد با تدبیر و با حوصله نیروها را هدایت کنیم، مبادا طوری وارد عمل شود که بچه ها مجروح شوند. فرماندهی بود که سلامت نیروها برایش اهمیت خاصی داشت. به حمد الله یگان به مناسب ترین شکل ممکن وارد عمل شد و کار به موفقیت رسید، به گونه ای که سردلشکر قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان و مسئولین از رزمندگان یگان امام رضا علیه السلام به لحاظ عمل کرده مناسب زرهی تشکر کردند. باب 15 گلزار شهدا. روایتی از مجتبی قاجاریان، فرزند شهید. با پدر در حال حرکت در درون گلزار شهدای نیشابور بودیم که پدر در محلی نشست و فاتحه ای خواند. و وقتی حکمت این کار را سوال کردم، ایشان گفتند که در اینجا دفن خواهد شد و امروز شاهد هستیم که همان محل برای پدر مهیا شده است. الان متوجه شدم که پدر محل دفن خود را نشانم داده بود. باب 16 سرباز ولایت. روایتی از مجتبی قاجاریان، فرزند شهید. شهید قاجاریان به هیچ نحوی حاضر نبود خود را در جایگاهی بالاتر از نیروها ببیند. مثلا نمی توانست ببیند که نیروهایش در مأموریت مستشاری در دفاع از حرم حضرت رقیه مشغول خدمت هستند و او همراهشان نباشد. البته کسی نمی تواند ارادت قلبی او را به آستان اهل بیت سلام الله علیها انکار کند، ولی شهید خود را از نیرو جدا نمی دانست و در محیط کاری خود را یک سرباز ولایت می دید و این روحیه ایشان برای همه ما بسیار جالب. باب 17 محل دفن. روایتی از سرهنگ سید یحیی حسینی، دوست و همرزم شهید. شهید قاجاریان یک ماه قبل از رفتن برای آخرین بار با همه خداحافظی کرد و خواست که مکانی در نزدیکی یادمان شهید شوشتری واقع در بهشت فضل نیشابور را برای دفن او در نظر بگیرند. به واقع می دانستند به چه فیض بزرگی نائل خواهند آمد. ایشان علاقه زیادی به شهید شوشتری داشتند و در برجسته شدن یاد و منش این شهید همیشه تأکید داشتند. باب 18 لبیک. روایتی از مجتبی قاجاریان، فرزند شهید. همیشه در حال لبیک گفتن بود. در زمان 8 دفاع مقدس لبیک به امام گفت. بعد از آن عشق به سپاه داشت و در آنجا خدمت می کرد و لبیک به رهبری گفت. با آخر خدمتش هم بعد از 35 به حضرت زینب سلام الله علیها پیوست. باب 19 آماده شهادت. روایتی از سرهنگ محمود شورورزی، مسئول روابط عمومی تیپ عملیاتی 21 امام رضا علیه السلام، دوست و همرسم شهید. بسیار شوق داشت به سوریه برود. از ماها قبل درخواستش را به فرماندهان نیروی زمینی سپاه اعلام کرده بود، تا اینکه پس از اصرارهای فراوان فرماندهان راضی شدند که او به سوریه برود. سردار سلیمانی می گفت روز آخری که سردار قاجاریان در ایران بود من را به گلزار شهدای نیشابور برد. به قطعه‌ای در جوار قبر آیت الله قرویان امام جمعه سابق نیشابور اشاره کرد و گفت هر وقت که پیکر من را آوردند در اینجا دفن کنی. باب 20 خواب شهدا. روایتی از محمد جواد محمد یاران، مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 21 امام رضا علیه السلام نیشابور. ایشان فردی تودار بودند و چندان وارد جزئیات نمی شدند. یک هفته قبل از شهادت سردار قاجاریان در این مدت 24 ساعت با هم بودیم و خاطرات جبهه‌شان را برایم نقل می کردند. در همان زمان گفتند عجیب است که خیلی خواب شهدا را می‌بینم. می‌گفتند خواب شهید مهدویان پور را دیدند. من در این مدت تمام جزئیات سفر را یادداشت می‌کردم. شهید نگران بودند که مبادا حتی یک لحظه هم به بتالت بگذرد. چیزی که برایم جالب بود این بود که ایشان سخنی گفتند که نام ما باید در تاریخ به عنوان فاتحان نبل از زهرا ثبت شود. تشییع جنازه ایشان هم ستاره‌ای درخشان در آسمان نیشابور شد که به اعتراف بسیاری از مردم نیشابور تشییع جنازه ایشان یکی از کم نظیرترین تشییع جنازه های این شهر است. باب 21 مدافع. روایتی از فاطمه وثوقی نیا همسر شهید. من مانع اعزامش به سوریه نشدم چون آرزویش بود که برای دفاع از حرم به آنجا برود. از وقتی که با ایشان ازدواج کردم خودم را برای هر اتفاقی آماده کرده بودم. این بار نیز منتظر خبر شهادتش بودم. قبل از رفتنش به من گفت اگر شهید شدم آن دنیا با هم خواهیم بود و تو را شفاعت می کنم. او می گفت اگر من شهید شدم روحیه‌تان را حفظ کنید و اصلا ناراحت نشوید. همسرم در دوران دفاع مقدس دوبار مجروح شد. یادگاری هایی از آن دوران داشت که طی دو عمل جراحی ترکش بزرگتر را از پایش خارج کرده بودند. محسن آرزویش بود که برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به سوریه برود. اما مشکلات جسمی و مخالفت فرماندهانش مانع رفتنش می شد. هر وقت هم که نیروهایش عازم سوریه می شدند افسوس می خورد. او اصرار داشت که برای دفاع از حرم به سوریه برود و عاقبت در دفاع از حرم عقیله بنی هاشم و در عملیات آزادسازی نبل و زهرا و حلب سوریه و شکستن محاصره شیعیان مظلوم این منطقه شربت گوارای شهادت را سر کشید و سر به دامان حضرت رسول الله و حضرت سید الشهدا نهاد. قبلا یک بار برای انجام مأموریتی به سوریه رفته بود، اما برای دفاع از حرم و جنگ با داعشی ها نخستین بار بود که به سوریه می رفت. در طول دوران دفاع مقدس از همان روزی که به جبهه رفت تنها چند بار و برای مدت محدودی به شهر برگشته بود. زمانی که شهید شده بود ابتدا به ما گفتند که مجروح شده است و بعد خبر شهادتش را به من دادند. از اینکه همسرم در آزادسازی دو شهرک شیعه نشین نبل و زهرا نقش داشته است خوشحالم و به او افتخار می کنم. اگر پسران ما نیز بخواهند به سوریه بروند تشویقشان می کنم تا راه پدرشان را ادامه بده. باب 22 تا آخر پرتلاش. روایتی از محمد باقر قالیباف، دوست و همرزم شهید. محسن را از سالهای دفاع مقدس می شناختم، فرمانده گردانی شجاع، جانبازی که جانانه می جنگید و تا انتهای دوران دفاعمان میدان را خالی نکرد. پس از پایان جنگ نیز فعالیت را ادامه داد و فرماندهی تیپ زرهی امام رضا علیه السلام را به عهده گرفت. در آن 8 سال مجاهدتش را کرده بود و دیگر در آستانه 40 سالگی انقلاب می توانست به شغل ستادی و زندگی آرام رضایت دهد، ولی به قول رهبرمان در غربت جنگید تا مجبور نباشیم در کرمانشاه و همدان بجنگیم. شهادت محسن و آزادی 2 شهر نبل و زهرا را تبریک می گویم و برای خانواده عزیزش آرزوی صبر و اجر می کنم. نور ستارگانی چون محسن در آسمان شهادت یافتن مسیر را آسان می کند تا رونده که باشد و راه را چگونه برگزیند. باب 23 ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها، روایتی از مجتبی قاجاریان فرزند شهید. چندی پیش مراسمی در نیشابور برگزار شد و از مداحی در تهران دعوت کردند. او در این مراسم روضه حضرت زهرا سلام الله علیها را خواند. شهید قاجاریان آخرین بار که در نیشابور بود از همکارانشان می‌خواهد که دوباره همان مداح را به نیشابور دعوت کنند تا برایشان روضه حضرت زهرا بخواند. پدرم بارها به جانشین خود و نیروهایی که همرزم او در سوریه بودند گفته بود دعا کنید عاقبت ما به شهادت ختم شود. سردار شهید محسن قاجاریان به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه شدیدی داشت و عاقبت در عملیات آزادسازی منطقه نبل و زهرا به فیض شهادت نائل آمد. باب 24 شهادت، روایتی از حجت الاسلام محمد یاران نماینده ولی فقیه تیپ 21 امام رضا علیه السلام هم رسم شهید. یکی از فرماندهان می گفت ما با سایر فرماندهان و سردار شهید رفتیم که از منطقه‌ای که قرار بود بچه‌ها وارد عمل بشوند بازدیدی داشته باشیم. وقتی به آن منطقه رفتیم تقریبا از 80 یا 100 متری ناگهان تیراندازی شدیدی شد. من و 2 تن از فرماندهان فوراً سینه‌خیز شدیم. یکی از فرماندهان تیر خورد. در این لحظه دیدم سردار با یک اعتماد به نفسی ایستاده راه می‌رود. فریاد زدم سردار به خواب تیراندازی است. یک لحظه دیدم که فقط ایشان مقداری خم شد. بعد از 1-2 دقیقه ایشان را در حالی که با سینه روی زمین افتاده بود دیدم. به سمتش رفتم، برگرداندمش، دیدم شهید شده است. باب 25 نیشابور در عزا، روایتی از سرهنگ اسماعیل باخشنی دوست و همرسم شهید. روز 4 شنبه 14 بهمن طبق روال هفتگی همراه با دوستانم به استخر رفته بودیم. ساعت 7:30 از استخر بیرون آمدم. انقلابی درونم برپا بود. ظهر که به خانه آمدم تا غروب همین جور گرفته و بد حال بودم. نماز مغرب و عشا را که خواندم وسایلم را برداشتم و به خانواده گفتم برای زیارت به مشهد می روم. حدود 10 کیلومتری از شهر خارج شده بودم که یکی از دوستانم از سوریه تماس گرفت و گفت که محسن قاجاریان شهید شده است. با حال زار و نزارم به مشهد رفتم، زیارت کردم، زیارت عاشورایی هم خواندم و به نیشابور برگشتم. وقتی خبر شهادت ایشان در شهر پیچید، همه مردم همچون گذشته دور هم جمع شدند تا مراسمی در خور شأن ایشان برگزار کنند. شهید قاجاریان همیشه در کنار مردم بود. اگر کسی مشکلی داشت، او پیگیر مشکلاتش میشد. او به نیروهای خودش نیز بسیار توجه داشت و به آنها رسیدگی میکرد. باب 26 پیام تسلیت سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در لحظات پرماجرایی که جهانیان شاهد پیروزی‌های راهبردی و افتخارآمیز رسمندگان اسلام تحت بیرق مقاومت زینبی در سرزمین شام هستند، سرداری سرافراز و فرماندهی مجاهد و دلاور از تربیت یافتگان ولایت فقیه و انقلاب اسلامی به قافله شهیدان همیشه جاوید اسلام عزیز پیوست. سردار شهید سرتیب پاسدار محسن قاجاریان، فرمانده مؤمن انقلابی سلحشور و ولایت مدار تیپ زرهی 21 امام رضا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از مجاهدت‌های درخشان در 8 سال دفاع مقدس و نقش‌آفرینی‌های بزرگ در سنگرهای خطیر مدیریتی و رزمی در یگان‌های مختلف این سازمان در راستای مأموریت‌های مستشاری و حمایت سپاه اسلام از مقاومت اسلامی سوریه به یاری ارتش و نیروهای مردمی این کشور برای مقابله با داعش و تروریست‌های تکفیری شتافت و سرانجام در دفاع از حرم آل الله جامعه شهادت پوشید. تردیدی نیست خونهای پاک شهیدان عاشورایی مدافعان حرم جبهه مقاومت و استکبار ستیزی را تقویت و با رسوا کردن مدعیان دروغین حقوق بشر و مبارزه با تروریسم انتقامی سخت از اردوگاه سلطه صهیونیسم و تروریست های اجاره ای را رقم زده و پیروزی امت اسلامی در این جدال سرنوشت ساز را خبر اول رسانه های جهان خواهد ساخت. این جانب با تبریک و تسلیت شهادت این فرمانده بصیر، شجاع و خردمند به محضر حضرت ولی عصر، نائب برحقش امام خامنه‌ای، خانواده معظم و همرزمان وی و آحاد ملت شریف و قدر شناس ایران، به ویژه مردم شهید پرور خطه خراسان، از پروردگار متعال خواهانم با دفع شر و مصاحب جاهلیت مدرن از امت اسلامی، از باب سقوط استکبار و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تروریسم تکفیری را مقدر فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باب 27 وصیت‌نامه 34 سال پیش. به نام الله یگان پاسدار حرمت خون شهیدان کربلا، این وصیت‌نامه را همکنون که در جبهه هستم می نویسم، همانند تمامی دیگر برادرانم این یاوران واقعی مهدی زهرا آمدم تا کمکی باشم از برای یاری امام زمان. این راه را با تمام وجودم و ایمانم انتخاب کردم. برای خدمت هرچه بیشتر در این راه سپاه را رزمگاه خود یافتم. سپاه را دوست داشتم و دارم. لباس سپاه را در تنم زیبا یافتم، لباسی که باید در راه استقرار قرآن و اسلام آزادی کربلا با خون رنگینش کنم. خانواده‌ام را در لحظاتی ترک کردم و به سوی جبهه شتافتم که بسیار به من احتیاج داشتند. همه را نادیده گرفتم و چشم خود را بر روی تمام امیدها و آرزوها، بر روی مادرم و برادرانم و بر روی امیال و تمایلات بستم. این وصیت‌نامه را در لحظاتی می نویسم که دیگر امیدی به بازگشت ندارم و هم اکنون اعلام آماده باش دادند. ناراحتی من از آن است که قرار بود که همین امروز که شنبه 16 بهمن 61 است با خانواده‌ام، مادرم و داییم صحبت کنم. دلم برای مادرم، پدرم و خانواده‌ام تنگ شده است. خواستم که یک بار دیگر صدای مادرم را بشنوم و به مادرم بگویم که مرا حلال کند. از خدای تعالی می خواهم که گناهم را بیامرزد و توبه‌ام را بپذیرد و اگر مرا با ارزش و لیاقت شهادت می داند شهیدم کند و اگر توفیق شهادت ندارم مرا بیامرزد و راه نماییم کند و برای کمک و یاری اسلام نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. باب 28، باب آخر، قسمتی از آخرین سخنرانی شهید. آقایان، متوجه باشید، حواستان جمع باشد. آنهایی که ادعا می کنید می خواهید ادامه دهنده راه شهدا باشید، ادامه دهنده راه شهدا به این نیست که نمازتان را کنار گلزار شهدا بخوانید. این کار بسیار کوچکی است. باید بصیرت داشته باشید، باید حواستان جمع باشد که در شهر چه اتفاقاتی می افتد. شما توهین کنید، شما تخریب کنید، سیاست اینها تخریب است. اینها خط میگیرند، اینها باید تخریب کنند، اینها باید نماینده های مردم را، باید تمام فعالیت های نظام را تخریب کنند، باید سیاه نمایی کنند، باید اختلاف بیندازند بین مردم. شما باید در صحنه باشید، زن و مرد باید در تمام صحنه های انقلاب حضور داشته باشند. و اگر می خواهید از شهدا حمایت کنید، پیام شهدا و راه شهدا اطاعت از ولایت است. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید محسن قاجاریان.